بالکنی خانه مشایخی افتاد و جلوی چشمانم غرق خون شد، از روزهای بد عمرم است. هنوز آخرین کلماتش که گفت صادق منو بلند کن توی گوشم زنگ میزند، ولی فقط آن روز و آن لحظه تنها نقطه تاریک روزهای من و مسعود است. بقیه روزهایی که با هم بودیم زیبا و روشن جلوی چشمانم است. خانواده مسعود امید اوائل تابستان 1325 به درخونگاه آمدند. پدر مسعود خانه روبروی خانه ما رو خرید. در اولین برخورد مسعود یک پسر بچه ریزه میزه معمولی با موهای بور ماشین کرده بود. شاید تنها زیبایی ظاهرش چشمان آبی درشتش بود. لازم بود که دو ساعتی با مسعود حرف بزنی و بازی کنی تا عظمت روح زیبایش را احساس کنی. هنوز یک ماه از اسباب کشی آنها به خانه روبرویی و ظاهر شدن مسعود در محله درخونگاه نگذشته بود که او با همه ریزگی و کم سنی، آن موقع 10 سالش بود، در میان تمام بچه‌هایی که خیلی از او بزرگتر بودند سردسته شد. نه اینکه زور می گفت یا چون پدرش پاسبان بود، نه، نیروی در روح او بود که خود به خود دیر یا زود او را سردسته همه و آقای همه کارها می کرد. بچه‌ها از خدا می‌خواستند مسعود پیشنهاد عجیب و تازه‌ای بکند و آنها قبول کنند و دنبالش باشند. مسعود همیشه پر از پیشنهاد و کارهای عجیب و تازه بود. در همان ماه اول کاپیتان تیم والیبال بچه‌های درخونگاه شد. پسرهایی که دو برابر او بودند دعواهای خودشان را پیش مسعود می‌آوردند. مسعود گاهی غروب‌ها ته کوچه برای بچه‌ها داستان یا ماجرای یک فیلم سینمایی را تعریف می‌کرد. بچه‌ها از او پول هم قرض می‌گرفتند. من خودم آن سال همسال مسعود بودم و خوب یادم است آن تابستان مسعود چه جلالی به کوچه ما داده بود. همان روزهای اول یک روز مرا دنبال خودش راه انداخت. یک تکه پنبه و یک دوات مرکب برداشت و با هم به دور افتاده ترین کوچه پس کوچه های درخونگاه، دباخانه و سنگلج رفتیم. مسعود آنجا روی دیوارها نوشت تیم درخونگاه جوان برای مسابقه با هر تیم آماده است. اینها برای او پیروزی بود، ولی اولین پیروزی حقیقی مسعود تسخیر قلب بابا گربه بود. پشت خانه ما یک خانه خرابه بود که خانه بابا گربه بود. این خانه فقط یک اتاقک نیم مخروبه بالای پشت بام داشت. بقیه اتاقها خراب و بیدار و پنجره بود. یک نردبان خیلی دراز از کف حیاط می رفت تا پشت بام. این حیاط خرابه متعلق به یک خانواده قدیمی تهرانی بود به نام ملکارام. پدر بزرگ این خانواده ملکارام بزرگ دیوانه شده بود. پسر بزرگ ملکارام، سرگرد ملکارام، به جای اینکه اجازه دهد که پیرمرد دیوانه را به دارالمجانین ببرند، او را به این خانه خرابه آورده بود. آن سال توی این حیات خرابه با پیرمرد دیوانه در حدود 10-15 تا گربه زندگی می‌کردند. بچه‌های کوچه هم اسم پیرمرد را گذاشته بودند بابا گربه. بابا گربه کلفت پیرزنی هم داشت که ما صداش می‌کردیم مولباجی. مولباجی توی اتاقک نیم مخروبه روی پشت بام زندگی می‌کرد. صبح‌ها از نردبان می‌آمد پایین و می‌رفت برای بابا گربه نان تافتون تازه و پنیر می‌خرید. ظهرها هم برای بابا گربه آبگوش می‌پخت. اما شب‌ها از ترس پایین نمی‌آمد. نردبان را هم می‌کشید روی پشت بام. بابا گربه مایه وحشت و ترس بچه‌های درخونگا شده بود. بچه‌های کوچکتر حتی از مولباجی هم می‌ترسیدند و از جلوش در می‌رفتند. ما بچه‌ها فقط از روی پشت بام‌هامون بابا گربه را تماشا می‌کردیم. بابا گربه هیچ وقت از خانه بیرون نمی آمد. از کوچه می ترسید. توی حیات خرابه دستایش رو به کمرش می زد و برای خودش راه می رفت. گاهی با خودش بلند بلند حرف می زد و نطق می کرد. می گفتند تا چند سال پیش از وکلای مجلس صدر مشروطیت بوده. وقتی مجلس را به توپ بستند از ترس فرار کرده و دیوانه شده بود. بابا گربه قد بلند و لاغر بود و سبیل های پرپشت و سفید و کله تاس داشت. تابستانها زیر پیراهنش را در می آورد و زمستانها با یک پالتو نظامی که پسرش سرگرد ملک آرام برایش آورده بود راه می رفت. گاهی دستگاه به کمر وسط حیات خرابه می استاد و نطق می کرد و با محمد علی شاه و عین الدوله و کلونل لیاخوف جر و بحث و مخالفت می کرد. گاهی سرشان فریاد می زد. گاهی فقط سرش را به دیوار می گذاشت و گریه می کرد. گاهی ساعتها یک گوشه خرابه چنباتمه می زد و هیچ کاری نمی کرد. گاهی خمیازه های دراز و پرسر و صدا می کشید که زهره همه را آب می کرد. گاهی هم با ناخن های درازش صورت و پوست دست ها و تنش را انقدر می خراشید که خون را می افتاد. گاهی هم می آمد دم در و نگاهی به کوچه می انداخت. مادرها بچه ها را از اسم بابا گربه می ترساندند. حتی ما بچه های بزرگتر وقتی از جلوی در حیات خرابه رد می شدیم تند می کردیم. مخصوصا بعد از غروب توی کوچه حتی اسم بابا گربه ترس سرد و خوش کنندهی به جان ما می انداخت. هنوز خاطره و منظره بابا گربه که تنگ غروب افسرده و واخورده پای چهارچوب در حیات خرابه می نشست جلوی چشمام هست. حتی برق چشمای تنهای او را که مانند برق چشمای گربه هایی بود که روی زانو یا شانهش می نشستند در چشمان خودم می بینم. تسخیر قلب بابا گربه دیوانه در خونگاه اولین پیروزی مسعود در کوچه ما بود. ماجرا هم از این قرار بود که بعد از ظهرهای تابستان من و مسعود ساعتها روی پشت بام خانه ما می نشستیم و بابا گربه را تماشا می کردیم. مسعود اولها درباره بابا گربه حرفی نمی زد. طوری که من حدس می زدم او هم از بابا گربه می ترسد. ولی اشتباه می کردم. مسعود در فکر بود. فکر راه و چاره‌ای که چطور به بابا گربه کمک کند و از آن وضع نجاتش دهد. پس از ماجرای مسعود و بابا گربه بود که من فهمیدم سر محبوبیت مسعود و زیبایی روح او چه بود و به چه سادگی بیرون ریخته می شد. هنوز ماه اول زندگی خانواده مسعود توی کوچه ما تمام نشده بود که یک روز که من و مسعود دوتایی لب پشت بام ما طرف حیات خرابه نشسته بودیم، مسعود آهی کشید و گفت: ساده، من دلم واسه بابا گربه می سوزه. باید یک کار بکنیم خوشحال شه. پرسیدم چیکار کنیم؟ بیا براش یه چپق پیدا کنیم. پرسیدم چپق؟ گفت آره، یه چپق که وقتی تنهایی تو حیات خرابه راه میده و نطخ میکنه چپق هم بکشه. گفتم چپق از کجا بیاریم؟ گفت یه دونه درست میکنی. پرسیدم تو بلدی؟ گفت کاری نداره، با قرقره و نیقلم درست میکنم. و درست کرد. فردا بعد از ظهر که همه خواب بودند، من و مسعود سینه دیوار کوچه جلوی در حیات خرابه نشستیم تا وقتی که مولباجی در را باز میکند بابا گربه را ببینیم و به او اشاره کنیم. بالاخره بابا گربه در را باز کرد و آرام آرام پای چهارچوب در نشست و محو تماشای چپق مسعود شد. من هنوز میترسیدم، اما مسعود دلداری هم میداد و زیر چشمی به چشمای بابا گربه نگاه میکرد. بابا گربه هم با چشمای سرد و کنجکاو به مسعود و حرکتهایی که با چپق میکرد خیره بود. بعد صحنه حساس و گنگ اصلی شروع شد. مسعود اشاره کوچکی به بابا گربه کرد. اشاره تعارف بود. بابا گربه اول نفهمید. به اشاره مسعود جواب نداد. در حقیقت ابروهاش در هم رفت و چشمانش برق زد. من باز از ترس دلم هر ریخت. ولی مسعود چوبه را کمی بیشتر به طرف بابا گربه دراز کرد و با سرش به پایین اشاره کرد. بابا گربه هنوز مشکوک بود. بی حرکت به مسعود خیره بود. مسعود مرتب چپق را تکان می داد و با دست و سر به بابا گربه اشاره می کرد. آن وقت ناگهان بابا گربه حرکتی کرد و موافقت خود را نشان داد. مسعود با شجاعت تمام آهسته آهسته به طرف بابا گربه رفت. بابا گربه رام بود. مسعود چپق را توی دست او گذاشت. بابا گربه با شک و تردید چپق را گرفت. کمی به ما و به اطراف نگاه کرد. بعد یواشکی آن را لای سیبیلش برد. خوشش آمد و بعد کاری کرد که سالها احدی از پیرمرد دیوانه درخونگاه ندیده بود. خندید و ما دندانهای زرد و درشتش را دیدیم. این خبر مثل توپ بین بچه های درخونگاه ترکی. اول کسی باورش نمی شد. بچه ها یکی یکی بعد دست دست می آمدند و می دیدند که بابا گربه چپق مسعود را می کشد. مولباجی اینها را نمی دید و یا می دید و چیزی نمی گفت. از آن به بعد بابا گربه مال مسعود بود. بعد از ظهرهای گرم توی کوچه خلوت جلوی در خیاط خرابه کنار بابا گربه می نشستیم و دنیای خوشی داشتیم. ولی یک روز بعد از ظهر سر به زنگا سرگرد ملک‌آرام آمد و ما را دید. من و مسعود فرار کردیم و سرگرد از دور سر ما داد می زد. فردای آن روز هم یک قفل بزرگ به در حیاط خرابه انداخت و به مولباجی سپرد مواظب پیرمرد باشد که دیگر با بچه ها حرف نزند. بعد از آن دیگر ارتباط بابا گربه با مسعود و من فقط از راه پشت بام بود. آن هم وقتی مولباجی در حیاط خرابه نبود. بابا گربه تفلک با آن سبیل سفید و قد بلند در انتظار ما پای دیوار می ایستاد. تا اوائل پاییز مسعود علاوه بر هزارها فعالیت دیگر بابا گربه را هم خوشحال نگه می داشت. اما پاییز که آمد یک روز سرگرد ملک‌آرام یک جیپ آورد توی کوچه و بابا گربه را سوار کرد و از حیات خرابه و محله در خونگاه برد. سرگرد بابا گربه را به خانه‌ای که در شمیران خریده بود نقل مکان داد و ما دیگر بابا گربه را توی در خونگاه ندیدیم. ولی روحیه شاداب مسعود همچنان در محله ما روشنی بخش بود. پس از چندی خانواده مسعود از خانه روبروی ما بلند شدند و یک خانه دیگر توی کوچه رشتی ها کرایه کردند. خانه جدید آنها دو سه کوچه پایین تر از درخونگاه بود، ولی ارتباط روزانه من و مسعود قطع نشد. آن سال پاییز من و مسعود هر دو کلاس چهارم بودیم. صبح به صبح مسعود به خانه ما می آمد و از آنجا با هم به مدرسه می رفتیم. در راه مدرسه گداهای درخونگاه توی کوچه پس کوچه ها هر روز منتظر مسعود بودند، چون مسعود کیسه کوچکی پر از پول خرد داشت و به هر گدا یک سکه میداد. این پولها را من و مسعود اصل روز پیش تهیه کرده بودیم. راه تهیه این پولها و توزیع آنها یکی دیگر از ابتکارات عجیب و زیبای مسعود بود. مسعود کشف کرده بود که جوهای کنار پیاده‌روهای شلوغ سبز میدان و خیابان بوذرجمهری پر از دهشایوی قرانی است. من و او با هم لب این جویها می رفتیم، آستینها را بالا می زدیم، مشت ریگهای تهیجوی را بیرون می آوردیم و در میان ریگ و لجن سکه جستجو می کردیم. بعضی از سکه ها سیاه شده بودند، بعضی ها تازه از دست مردم افتاده بودند و هنوز رنگشان روشن بود. ما سکه های سیاه را با گل روی سنگ می ساییدیم و سفید می کردیم. مسعود هیچ وقت نمی گذاشت حتی ده شایی از این پولها را خرج خودمان کنیم و همه را به گداها می دادیم. در طول پاییز و زمستان آن سال کم کم مسعود شروع کرد به دیر آمدن به مدرسه. من همیشه تا آخرین دقایق ممکن منتظرش می شدم که بیاید و با هم برویم. اما کم کم به دیر آمدن او عادت کردم و دیگر زیاد منتظرش نمی شدم. دیر آمدن مسعود همچنان ادامه پیدا کرد. توی مدرسه معلم ها دیر آمدنش را ندیده می گرفتند. مسعود عمید به طور عجیبی بین معلم ها محبوب شده بود. یک روز به من کنایه زد که چرا وقتی او دیر می کند من تنها می روم مدرسه. این کنایه رو طی نامه‌ای به من نوشت و پست کرد. نامه او قطع شعری بود که خودش برایم سروده بود. زیبایی و سادگی روحش از این چند بیت بی‌وزن و قافیه می تابید. چند بیت از شاعر عصر نوین، از برای صادق زرین جبین. ای رفیق این نمی شود وضعش، که من هر روز بیایم و نیستی. کوفت آخر پای بدبخت عمید، بس دویدم تا سر حاج شیخ هادی. چون که بینم سنگ تف خورده، بدوم تا سر پمپ بنزین. منظومه مسعود بیشتر از 50 بیت بود. کاش کاغذش را داشتم یا تمامش یادم بود. امروز شعر مسعود به قسمت اعظم روح او مانند هزاران چیز زیبای دوران کودکی مشکل به خاطرم می آید. ولی فاجعه مسعود را فراموش نکردم. توپ بچه های مشایخی افتاده بود روی شیروانی. بازیشان مختل مانده بود. بزرگترها خانه نبودند. در پشت بام هم بسته بود. مسعود فهمید و دست به کار شد. خودش را از ناودان کوچه بالا کشید و رفت روی شیروانی و توپ را برایشان انداخت. اما موقع پایین آمدن افتاد و تمام سر صورتش غرق خون شد. فکر میکنم قفسه سینه‌اش هم شکسته بود. فقط لحظه مبهوت و ترس خورده به من نگاه کرد و گفت صادق منو بلند کن. بعد رفت. فردا صبح که جنازه‌اش را میبردند انگار زیبایی و لطافت را از در خونگاه میبردند.
ردیف 106 مگاهرز
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آه من ترسم Thank you. چشمی رنج و عذاب او بیرنج و عذاب
ارجمند. اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم
بران کس که دارد و شورای و دین پس از مرگ بر من هنر آفرین
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی
شکر شکر شوند همه توتیان هند
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود
زین قند پارسی